F5 گفتن همینه که در سبدمون باید نمادهای مختلف از گروه‌های مختلف رو داشته باشیم.
ببینید اینم باز مهمه، اصلا بعض نمادها مثلا اصلا ما روی کرده بازار روش نیست. الان شما نگاه کنید حجم معاملات همه روزهای بازار نگاه کنید، ببینید مثلا پتروشیمیا چون دولت یه دفعه هزینه گاز از 5000 تومان کرده 8000 تومان تو مجلس تصویب کردن، یعنی تمام حاشیه سود اینا داره از بین میره و اینا شرکتایی بودن که تا مثلا پارسال گاوای شیرده بودن، قرار بود که سود خوب تقسیم کنن، اما در سال آینده با این تصمیمات اینا دیگه سود ندارن، فقط میشن مثل گاوای گوشتی، فقط بعد اینا منتظر داراییاش. به عبارت اینطوری نیست که بگیم ما از هر صنعتی مثلا 10% بذاریم خوبه، نه اصلا چنین چیزی نیست. بعضی وقتا مثلا ما در این دو ماهه شاید طلا مثلا هم اون تغییر میکرد، هم قیمت دلار تغییر میکرد، هم الان ما اعیاد شعبانی هستیم، تقاضای طلا
بسیار
مراسم از همه اینا در نظر.
متشکر از شما آقای دکتر صفاری گرامی. صدای زنگ کلاس هم به گوش رسید و کلاس امشبمون هم به پایان رسید. نکات بسیار خوبی بود و باید مد نظر داشته باشن هم کلاسیامون، کسایی که در بازار سرمایه میخوان فعالیت داشته باشن. نکته ای از کلاس شما رو بگم، سود بعد از خطر کردن هست. متشکرم از شما آقای دکتر صفاری.
متشکرم.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
و جمع‌بندی از کلاس بورس. پیاده‌سازی مدیریت ریسک به عنوان یک بخش جدا نشدنی در موفقیت در بازار سرمایه و جلوگیری از مشکلات احتمالی کاربردی اساسی دارد. همراه هستیم با زنگ اقتصاد. پیشنهاد موضوع هم میتونیم بدین، مثل دوست عزیزی که 3 تا موضوع رو پیشنهاد داده. چه موضوعاتی رو گفتن؟ حتما یادداشت میکنم که در هفته های آینده به این موضوعاتی که شما گفتین بپردازیم. شما هم میتونین پیامک ارسال بکنید به 30367 پیشنهاد موضوع بدین. حاضری خودتون رو هم بزنید. دوستانی که با ما همراه هستن رو من یه نگاهی بکنم ببینم پیامک چه عزیزانی رسیده. سرکار خانم فلامرزی گرامی، محمدی از بازار آهن، کرکره برقی فروش دارن، آقای خوشبخت از ساوه با ما همراه هستن، سید کاظم طباطبایی از آذربایجان شرقی هم گفتن شنونده همیشگی هستین، اما بار اولی که پیامکتون رو دریافت میکنیم. بسیار عالی. 3 تا موضوعی که پیشنهاد شده رو میگم بهتون تا پایان برنامه، چه موضوعات خوبی هست. بریم سراغ زنگ دوم.
واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه ی واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه ی راهت حاضریت رو بزن.
خب بریم سراغ کلاس بعدیمون. کلاس بعدی کلاس بازاریابی و فروش است و مبحثی که در نظر گرفتیم برای آخرین روز بهمن ماه امسال، ریسک یا خطرپذیری در بازاریابی هست. اول برنامه خدمتتون عرض کردم که امشب در برنامه از ریسک دو جا صحبت میکنیم، یکی توی کلاس بورس، یکی دیگه هم همینجا توی کلاس بازاریابی و فروش. به اتفاق مدرس کلاس آقای مهندس مسعود شهری کارشناس بازاریابی میشنویم که مردم درباره این مبحث چه گفتن.
یعنی که ما بتونیم برای بیشتر اتفاقات یه ریسک هایی رو بپذیریم که بتونیم موفقیت شرط ریسک های منطقی. مثلا این که ما مثلا میدونیم که جلدی که الان داریم میخریم مثلا قیمتش ممکنه که یک مقدار ریزش داشته باشه و بعدش یه صعودی رو داشته باشه. این ریسک یعنی که ما بیایم الان توی این قیمتی که میدونیم حالا به صورت پله‌ای تعدادی از اون جنسایی که داریم بخریم و ریسک اینو بپذیریم که ممکنه که از اون حدی که ما در نظر داریم حتی پایین تر بیاد قیمت اون جنس. بعدش ولی این اطمینان رو داشته باشیم که بتونه مثلا حالا بالا بره. ولی اگر اون بازه زمانی که ما مد نظرمون نبود تو اون بازه پایین تر اومد یا اینکه رشدش زمانی طول کشید، این ریسکش رو پذیرفته باشه.
ریسک توی بازاریابی میگم دو مدل ریسک داریم، یه ریسک آگاهانه، یه ریسک غیر منطقی. ریسک کردن خیلی خوبه، ولی اون چیزی که گفتم آگاهانه، بدونید چرا با تو چه سنفی، تو چه کاری، تو چه موقعیت زمانی یا مکانی میخوای ریسک بکنی. بیگدار به آب زدن خوب نیستش.
واقعا من هیچ کنم نمیدونم، سوالات سخته. مثلا درس خوندم ولی اینقدر تو بازاریم دیگه اینجور چیزا یادمون رفته.
ریسک تو بازاریابی، ریسک یعنی این که من اگه کاریو با مطالعه انجام ندم اون تولیدو انجام بدم، این میشه ریسک. اگر مثلا با مطالعه یه کاری انجام بدم تولید کنم خوب باشه، میتونم موفق باشم. مثلا میرم ترکیه روشال رو سری میخرم میارم اینجا، اگر با قدرت رو این سرمایه گذاری نکنم، اگر فکر درست نکنم، کارم تمام خراب میشه، نه تولیدم درست در میاد نه فروش.
خطرپذیری تو بازاریابی مفهوم گسترده‌ای داره که مردم توی این بخش با توجه به دانش خودشون به این سوال پاسخ دادن. حالا اینکه این خطرپذیری در بازاریابی چه ابعاد و چه سازوکاری داره رو کارشناس زنگ اقتصاد بهش پاسخ میده.
خب بریم سراغ این کلاس. مطالب بسیار خوبی گفته شد توسط همکلاسیامون درباره مبحث ریسک یا خطرپذیری در بازاریابی. آقای مهندس مسعود شهری، کارشناس بازاریابی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و خوش آمدگویی دارم.
سلام، منم سلام می‌کنم خدمت شما جناب آقای مینایی، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضورتون. آقای مهندس شهری، مفهوم ریسک پذیری در بازاریابی رو ابتدا داشته باشیم. ابتدای کلاس تا چندین سوال به دستمون رسیده از همکلاسیامون و خودم هم سوال دارم در خصوص این موضوع. ابتدا مفهومش رو بدونیم.
حتما. ببینید، در بازاریابی ریسک پذیری یا در واقع خطر پذیری یعنی آمادگی پذیرش انحرافات برنامه‌ریزی شده. نه. یعنی ما یه برنامه‌ای داریم، یه استراتژی داریم، یه فعالیت‌هایی رو برنامه‌ریزی کردیم، یه بخشی از اینها رو پیش‌بینی می‌کنیم که ممکنه خطری مواجهش باشه، انحرافی از برنامه اتفاق بیفته و این انحراف و مخاطراتی که توی برنامه‌ها وجود داره رو در کل تو بازاریابی بهش میگن ریسک پذیری.
بسیار عالی، بسیار عالی. ایجاد تعادل توی خطرپذیری با استفاده از نوآوری، منظورم نرم افزارها هست و بحث علمی نوینی که این روزها شاهدش هستیم، این دهه ها بیشتر هم شده توی کسب و کارها، چقدر کمک کرده که این خطرپذیریمون هدفمند باشه، بدونیم چه زمانی چه برهه‌ای مجموعمون رو وارد این فضا بکنیم، کجا دور بشیم، کجا کمش بکنیم میزانش رو؟
درسته. ببینید، کلن اون ریسکی قابل پذیرشه در واقع برنامه ریزی شده باشه. حالا جدای از این که ما یه اصطلاحی داریم در بازاریابی بهش میگن data driven، یعنی بر اساس داده ها حرکت کردن. اگر ما بتونیم یه دیتای درستی، حالا از هر بخشی از بازاریابی که میخواد باشه، میتونه این دیتا رو ازش استفاده کرد، میتونه از بخش مشتریان باشه، میتونه از بخش تعداد فروش باشه، حتی میتونه از بخش نوع فروشمون و چیزهای شبیه این باشه. اما یک دیتایی باید به ما راهنمایی بکنه که بتونیم چجوری ریسک پذیری بکنیم. یه نکته‌ای هم قبل از این که اصلا کلاً ریسک پذیری رو بررسی بکنیم با هم دیگه، باید مد نظر داشته باشیم و اونم اینه که ریسک پذیری معمولاً 20-30% کل برنامه. یعنی شما اگر یک برنامه 100% رو در نظر بگیریم، باید 70%شون رو دقیقاً اون چیزی که برنامه ریزی شده رو پیروی بکنن. برای 20%ش یا در شرایط خوب اقتصادی تا 30%ش بتونید از ریسک استفاده کنید. اما اگر یک کاری رو بکنیم که نه برنامه ریزی کردیم، نه دیتا براش داریم، حالا از نرم افزارهای مختلف، از که از نرم افزارهای مشتریان، نرم افزارهای فروش، نرم افزارهایی که نوع فروش رو تعیین میکنن و کانالهای فروش رو تعیین میکنن استفاده کرد، جدای از اینکه این کار رو بکنیم، اگر برنامه برای ریسک نداشته باشیم، اسمش ریسک پذیری بازاریابی نیست. اسمش یه کاری همینجوری کردنه. حداقل اسمش بازاریابی درست صحیح و علمی نیست.
پس ریسک پذیری به نوعی هدفمند هست.
دقیقا، اگر هدف نداشته باشیم، حتی برای ریسکمون، حتی میزان انحراف از معیارمون هم در برنامه برای ریسک تعیین نکرده باشیم، اسمش ریسک درست نیست. یه کار پرخطریه که ما داریم در هر حوزه انجام میدیم.
بسیار عالی. چگونه میشه اندازه گیری کرد؟ فرمودین 20-30% یک مجموعه رو بعد وارد خطر پذیری و ریسک کرد. چگونه اصلا، با چه دستگاهی، چگونه با آمار و ارقامی بر اساس تحقیقی درسته که انجام دیم، چگونه حساب میشه؟
متوجه. ببینید، بستگی داره که شما تو کدوم یکی از بخش های بازاریابیتون میخواید ریسک پذیری انجام بدید، میخواید ریسک بکنید در واقع. ببینید، اگر بخوایم دستبندی کلی و خیلی سریع بگیم، ما یه سری برنامه های بازاریابی داریم، اصطلاحا هم بهش میگیم ATL یا بالای خط. اصطلاحا هم اون دسته از بازاریابی هایی هستن که مخاطب عمومی دارن، غیر قابل اندازه‌گیری، مثل تبلیغات در خود رادیو، چاپ کردن بیلبورد، تلویزیونی، تبلیغ کردن، که در واقع هیچ تحلیل درستی بعدش نمیشه از خود کانال بازاریابی دریافت کرد. مثلا چند نفر صدای ما رو از رادیو میشنون، یا چند نفر از رادیو اومدن از فلان خرید و از ما انجام میدن. اینجور بازاریابی ها خب یه مقدار ریسک پذیری داره. اما در کل اگر بخوایم بحث پذیری بکنیم برای ATL ها که الان یه توضیح کوتاه دادم،
بله،
میزان هزینه کرد، میزان بخشی از بودجه که برای ریسک پذیری میخوایم اختصاص بدیم، میتونه اون 20%مون باشه، میتونه اون بخشی از محصول که مثلا اگه بخوایم محصول 100% رو تو بازار ارائه بکنیم، یه فیچر یا یه ویژگی جدیدش رو ببریم تو لیست، همه یه محصول رو از بازاریابی ریسک پذیر استفاده نکنیم، یا برای جذب مشتریان با مختصات جدید وقتی میخوایم از کانال جدید بریم سراغ مشتریان، یا مشتریان با مختصات جدید رو به خود مجموعمون اضافه بکنیم، برای 20% از اون مشتریان یا 20% از کانال هایی که داریم میریم سراغ مشتریان از ریسک استفاده کنیم. بقیهش باید از برنامه هایی باشه که سطح اطمینان پذیریشون بالای 90%. اینجوری میتونیم ریسک رو تقریبا اندازه‌گیری بکنیم و بگیم که اینقدر درصد داریم ریسک میکنیم، اینقدر درصد داریم از برنامه های اصلی استفاده میکنیم.
اصلی استفاده میشه. بسیار عالی. درباره ضریب ریسک هم میفرمایین گاه چند تا اتفاق همزمان باعث میشه ما 20-30% که حضرت علی چند باری اشاره داشتین بخوایم مجموعمون رو وارد خطر پذیری و ریسک بکنیم، اما چند اتفاق همزمان باعث میشه که یهو این میزان افزایش پیدا بکنه و کنترل و تعادلش از دست مجموعمون خارج میشه.
درسته. ببینید، یکی از هنرهای مدیران بازاریابی ایجاد تعادل بین جسارت داشتن و دقت داشتنه. در واقع نوع دیگه ای از فرمایش شما چنان میدید. ببین، اگه یک مدیر بازاریابی بدونه که برای کانالهای مطمئنش، یعنی کانالهای غیر ریسکش، احتمال این وجود داره که مواجه بشه با ریسکهای غیر قابل پیشبینی، باید اون بخش غیر قابل پیشبینی هاش رو به ریسکهاش اضافه بکنه. به این معنی که مثلا اگر 70% بودجهش رو داره با اطمینان حرکت میکنه و 30%ش رو میخواد ریسک بکنه، بهتره که یه بخشی از اون 70%ش رو با تجربی که داره تو کانالش، تو صنعتی که داره کار میکنه، توی شبکه هایی که تا حالا ازش تجربه کسب کرده و میدونه چقدر میتونه بازخورد داشته باشه، اون بخشی رو که به عنوان ریسک های پیشبینی نشده میتونه تقریبا برای خودش در نظر بگیره، رو باید به ریسک های اصلیش اضافه بکنه. یعنی بهترین راه اینه که همه ریسک رو تو خود ریسک برنامه ریزی نکرد، یه بخشی از ریسک ها رو هم برای ریسک های پیش بینی نشده در نظر گرفت و مابقی که اگر فضا و بودجه باقی موند به عنوان ریسک های برنامه ریزی شده استفاده کرد. معمولا ما توی برنامه ریزی هامون جناب مینایی بین 3-5% رو پیش بینی نشده در نظر میگیریم. دارم در مورد برنامه بازاریابی صحبت میکنم، نه بودجه بازاریابی.
متشکرم ازتون آقای مهندس شهری گرامی که با ما همراه بودین، آموختیم و کلاس به پایان رسید. متشکرم از شما.
سلامت باشید.
خدا به خدا میسپارمتون.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18-19 موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خطرپذیری در کسب و کار رو از طریق اطلاعات مناسب آماده سازی و نگرش جدی نسبت به کار میشه کاهش داد. متشکرم از همکلاسی‌های عزیزمون که پیامک ارسال کردن به 3036-37. حاضری خودشون رو زدن. سام فرج‌زاده در مسیر بازگشت از محل کار گفتن هر سه تا کلاس رو شنونده هستم. آقای احقاقی از اصفهان گفتن راننده تاکسی زنگ دوم رسیدم به کلاس، یعنی کلاس اولمون بورس رو از دست دادن. 912-66-78 گفتن در راه منزل کلاس هم میریم، این خیلی خوبه. آقای مقدس مدیر کارخونه ای خودشون رو معرفی کردن. 930-68 هم با ما همراه هستن. متشکرم از شما که شماره هم برای ما گذاشتن که بسیار عالی. متشکرم از شما دوست عزیزمون. حسن زادم گفتن ته کلاس برنامه رو میشنوم، شب هم تکرار برنامه رو میشنوم. آفرین به شما عزیزان. بریم سراغ زنگ سوم.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
کلاس سوم کلاس مدیریت منابع انسانی هست و مبحث انتخابیمون چگونگی اضافه کردن نیروی جدید به مجموعه و گروهمون هست. بریم بشنویم که مردم چه گفتن در خصوص این مبحث، به اتفاق مدرس کلاس آقای دکتر امید نجبا.
با توجه به اخلاقش و حرفه‌ای بودن تو کارش، یعنی اینکه خب حالا مثلا توی محیط کاری که ما داریم، این که حالا مثلا مسلط باشه روی صحبت کردنش، بعد اطلاع داشته باشن راجع به چیزایی که ما الان محصولاتی که داریم و خب جدیدم هستن، یکم خیلی بلد نیستن، مثلا میدونی چی میگن، ما الان این سری خودکار داریم که مثلا جوهر توش نداره، چسب توش داره، خودکار شبیه خودکاره ولی چسب ازش میاد بیرون. آره، و بتونه قشنگ توضیح بده، با حوصله باشه، با اخلاق باشه، چون یه ذره حوصله میخواد، مثلا کارمون یه ذره با بچه‌ها و یکم میگم نوع جدید نیاز به توضیح داره یکم.
برای اینکه ما بخوایم یک نیروی جدید رو به مجموعه اضافه کنیم، اول باید ببینیم که ما چه بخشی چه نیازی داریم، بر اساس اون نیازمون جذب اون نفر رو انجام بدیم. بعد از اینکه این واکاوی شد و ما به این نتیجه رسیدیم که تو چه بخشی به چه نیروی با چه شرایطی نیاز داریم، انتخاب این شخص هم باید از طرفی مهم باشه و ما از بین تعداد نفراتی که اون شرایط رو برای ما میتونن رقم بزنن بتونیم بهترینشون رو انتخاب کنیم.
نیروی جدید بخوام اضافه بکنم هر سیاست خدمت شما، که اولین چیزی که هستش سعی میکنم معرف خوب داشته باشه، یه معرفی مطمئن باشه و اینکه کارهای قبلی که انجام داده، یعنی اون چیزی که داره، رزومه که داره، لااقل اگرم تو همین صنف من نباشه نزدیک به صنف من باشه. مثلا یه بنده خدایی که توی تعمیرگاه مکانیکی کار کرده، شاید شروع علاقه این که بیاد پیش ما کار کنه رو نداشته باشه، به ناچار بخواد بیاد، اجبار زمانه و مثلا یه حقوقی بخواد بگیره بیاد، اون هیچ وقت جوابگوی کار من نمیتونه باشه. باید چه شروع اشتیاق به این کار داشته باشه، علاقه شدیدی داشته باشه.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که تا این بخش از دنگ اقتصاد همراه ما بودید. سوالی که از مردم پرسیدیم این استش که یه کارمند یا یه نیروی جدیدی رو بخواید به مجموعتون اضافه کنید، چه چیزی رو در نظر میگیرید؟ هر کسی یه پاسخ متفاوتی رو ارائه کرد. بریم ببینیم که اگر قرار باشه یک نیروی جدیدی رو استخدام کنید، باید به چه نکاتی توجه کنیم.
بسیار عالی. کلاس مدیریت منابع انسانی و سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت آقای دکتر امید نجبا، کارشناس توسعه کسب و کار. درود بر شما آقای دکتر.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون
هستم. سلامت باشین و تندرست. خود من کلاس مدیریت منابع انسانی را اگر قرار باشه 1-2-3 رتبه بندی بکنم، بین 3 تا کلاس بیشتر از همه دوست دارم. دلیل اصلیش هم موضوعاتی که هست و با روحیه من خیلی سازگاره. اینطور شروع بکنیم مبحث امشبمون رو که هست چگونه اضافه کردن نیروی جدید به مجموعه، از کجا بدونیم مثلا آقای دکتر تشخیص بدیم که برای یه پست نیاز به نیرو داریم؟ نمیشه گاه با جابجایی از یه جایگاه به جایگاه دیگه به اون نیرو برسیم؟
بله، بسیار عالی. خب من همیشه از این تماس‌های تلفنی که مردم میگیرن و نگاه کارشناسشون رو عنوان میکنن لذت میبرم. اصلا اینجا استفاده بکنم قبل از پاسخ به سوال دقیق به شما این رو بگم که سازمان ها آگاه باشن. ببینید خیلی از این دوستان که تماس میگیرن و نگاه کارشناسشون رو انتقال میدن هم ممکنه کارمند های یک سازمان باشن. یعنی ما نگاه های هوشمندانه یا نگاه های دقیقی رو ممکنه بعضا تو سازمان هامون داشته باشیم اما غافل باشیم ازش. این همفکری های درون سازمانی، بستر ایجاد کردن که اتاق فکرهای درون سازمانی رو شکل بدیم کمک میکنه که خیلی وقتا نیاز به مشاوره خارجی نداشته باشیم که طرف مثلا 3 ماه تا 6 ماه تازه طول بکشه که سازمان منو بشناسه. خیلی از مسائلمون رو داخلی با اون هم‌افزایی درون خانوادگی میتونیم حل بکنیم. پس این نکته رو همیشه سازمان ها آویزه ذهن و گوششون داشته باشن و بهش توجه ویژه داشته باشن. اما در خصوص سال دقیق حضرت عالی با همین نگاه جذابتون به حوزه منابع انسانی، ببینید خیلی مسئله مهمه. خیلی وقتا ما مدیریت زمان نداریم، فکر میکنیم که خب نیرو کم داریم. خیلی وقتا مدیریت عمل کرد در سازمان ایجاد نشده، فکر میکنیم که خب باید تعداد نیروی بیشتری رو بیاریم تا بتونیم به اون عمل کرد و باقی برسیم. خیلی وقتا تراز مالی سازمانمون منفیه، فکر میکنیم باید سازمانمون رو بزرگ کنیم و بزرگ کردن سازمانمون در گروه افزایش نیرو. خود این موضوع مهم که چه وقتی سازمان نیاز به نیروی جدید داره مهمه. ببینید
خیلی مهمه.
با توجه به بررسی شاخص‌های حقوق و دستمزد در ترازهای مالی شرکت‌ها، مخصوصاً SME‌ها، ببینید شرکت در یه حدی بزرگتر میشه، این هزینه‌های حقوق و دستمزد و اینا دیگه میشه یه بخش کوچیکی از هزینه‌ها، خیلی به ساختار یا شکل اون شرکت هم بستگی داره. اما مخصوصاً در شرکت‌های SME خیلی حائز اهمیته که ما با وسواس حد اکثری توسعه منابع انسانیمون رو انجام بدیم. حالا سازمان کوچیک ممکن اسمش هم نذارن منابع انسانی، بگن اداری و واحد جذب و امثال هم. اما پس این نیازسنجی مهمه. چرا؟ چون همونقدر که نیروی انسانی، ما میگیم سرمایه انسانی، میتونه باعث مولدسازی، باعث ارزش افزوده ایجاد شدن در سازمان بشه، ممکنم هستش که تعددش بدون حساب و کتاب یکی از پاشنه‌آشیل‌ها یا آسیب‌های احتمالی خود سازمان به لحاظ مالی بشه.
تیغ دوده هم هست.
آفرین. سود و زیانه درست اتفاق نمیه، این سود درست اتفاق نمیفته، وارد مدار زیان میشیم و نکته هستش خوب خیلی توجه کنه. حالا ما کی اصلا نیاز داریم؟ زمانی که سازمان داره وارد دوره رشد میشه. حالا میدونیم که ما در منحنی عمر هم رشد سریع رو بعضا شرکت ها تجربه میکنن، هم رشد رو تجربه میکنن. این خیلی بستگی به محصول و شرایط بازار و یعنی متغیرهای داخلی و خارجی تعیین کننده است. اما نکته های اهمیتی هست که وقتی ما میخواییم رشد بدیم کسب و کارمون رو، نیاز داریم که توسعه منابع انسانی انجام بدیم. نکته نیازسنجی خیلی نکته درستیه. میگه آقا من چه نیازهای کاری رو دارم، بر اساس اون بگردم دنبال نیروی متخصصش. یه دوراهی هم وجود داره، خیلی انتخابیه، واقعا نمیشه گفتش که کدوم درست داره. این که من نیروی 6 کیلومتر فرضمون بر این باشه که نیرویی که تازه فارغ التحصیل شده باشه از دانشگاه، تجربه کاری نداشته باشه، بله، اما شاید مثلا رشته مرتبط داشته باشه، که اینا شاخصهای مهمیه در انتخاب. من این نیرو رو بگیرم با حقوق کمتر پرورشش بدم، بله اون خودش تاکتیک داریم، سازمان هایی که از این روش دارن خوب نیرو میگیرن و چون سیاست های وفادارسازی کارکنان رو دارن انگیزه ایجاد میکنن، میشن سالیان سالم نگه دارن، یعنی
استفاده بکنن ازشون.
نیرو بعد از چند سال، 1 سال 2 سال که کار رو یاد گرفت، اکسپرت شد، بره و به سازمان دیگری آموزه هاش رو انتقال بده. یه گروه دیگه میان میگن که من کسی رو میگیرم که دوره آموزشش رو گذرونده باشه، برای درسته. من خروجی از روز اول مهمه. کما اینکه اعتقاد داریم حرفه ای ترین حالت نیرو وقتی در یک سازمان جدید وارد میشه طبیعتا زمان میبره تا بتونه
با مجموعه هماهنگ بشه،
دست چپ و راستش رو خوب بشناسه در سازمان جدید یا پیدا کنه. نکته دوم این که بتونه ارتباطاتش رو ایجاد بکنه، اون سازمان رو، ویژگی‌هاش رو و تمام شاخص‌های کاریش رو متوجه.
درسته. یکی از سوالای همکلاسیارم پاسخ می‌فرمایید آقای دکتر، گفتن که توصیه پذیر بودن برای جذب نیرو چقدر اثر داره، بعد جزو اون مدیرانی باشیم که وقتی می‌خوایم فردی به مجموعمون اضافه بشه بر اساس توصیه‌ای که با دیگران مشورتی که می‌کنیم بعد نیرو اضافه بکنیم یا خیر. این پاسخ یه جورایی حسن ختام کلاس باشه چون زمانمون داره به انتها میرسه.
بسیار عالی. ببینید پس دو تا اتفاق رو در نظر بگیریم. این رو بگم خدمتون، اگر ما میخوایم یه نیروی رو اضافه بکنیم، اول تو ذهنمون مکتوب مشخص شده مسئولیت و وظایف کاریش رو مشخص بکنیم.
بله.
یعنی اینکه نشه بیاد آخر بگیم تو باید بیای به سازمان ما بگی چیکار کنی. نه، روز اول طرف بدونه که باید چه وظایفی و چه مسئولیتایی رو به عهده بگیره، ما چه انتظاراتی ازش داریم. توصیه پذیری دو تا دیدگاه داره. درک من از این سوال اینه که اگر کسی بخواد معرفیش بکنه
ماله.
یا هر اتفاق داره، امروز گذشت اون داستانی که من بخوام ببینم حتما طرف معرف خوبی داشته باشه. اتفاقا یکی از آسیب هایی که به سازمان ها وارد میشه سر اینه که فلانی چون معرفی کردن ما گذاشتیم تو فلان مسئولیت. ما اصل شایسته سالاری اگر ملاکمون باشه در سازمان، معرفی توصیه کنندگی میشه یک از
ساختارها.
بیشترین موضوع اینه که ما بتونیم مبتنی بر وظایف انتظارات نیروی با کیفیتی رو
بسیار بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر امید نوجبا، کارشناس توسعه کسب و کار، که امشب هم با ما همراه بودیم و نکات بسیار خوبی رو
به خدا بسپارم.
ارادتمند، خدا نگهدار. نیازسنجی نخستین گام برای جذب نیروی جدید به مجموعه هست. تا فردا ساعت 18 زنگ اقتصادی دیگر، بدرود.
خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی بیخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.